الرحمن الرحیم. دنباله مطالب قبلی راجع به قرآن و پیغمبر از امیر المؤمنین علی علیه السلام که این مطالب نقل شد، فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته به قرآن قد بینه و احکمه. خدا این پیغمبر را فرستاد به همراه قرآنی که قد بینه و احکمه، با قرآنی آشنا، با قرآنی محکم، با قرآنی متقن. لیعلم العباد ربهم از جهلوه، تا اینکه بندگان خدا خدا را بشناسند هنگامی که نسبت به خدا جهل پیدا کرده باشند. ولیقر رو بهی بعد از جهدوه ولیثبتوه بعد از انکروه، تا اینکه اعتراف کنند به خدا بعد از اینکه خدا را منکر شده باشند و خدا را ثابت کنند، به اثبات رسانند بعد از اینکه منکر پروردگار شده باشند. ولذا در این خطبه که خطبه 147 نهج البلاغه است، اون نهج البلاغه ای که فیض الاسلام نوشته، احتمال دارد در نهج البلاغه های دیگر شماره خطبه کم و زیاد شده باشد. صبحی صالح مثلا برفرض این را در یک جای دیگر با شماره دیگر نوشته باشد، یا عبده در جایی به شماره دیگری نوشته باشد، ولی این از نهج البلاغه فیض الاسلام است که فیض الاسلام شرح داده است. در خطبه دیگر که خطبه 151 باشد، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و نجیبه و صفوته، شهادت می دهم که این شخصیت بزرگوار محمد اولا بنده خداست. مقام مقام بندگی است. مقام رسالت که نقل می‌فرماید بعد از مقام بندگی است، یعنی مقام بندگی مقامی است بس والا، بس بالا. حتی در نمازهایی که تمام مسلمان‌ها می‌خوانند اشهد ان محمدن عبده و رسوله می‌گویند، اول مقام بندگی را می‌آورند بعدن مقام رسالت را میارن. یا نامه‌هایی که خود پیغمبر برای سران ممالک مختلف می نویسد به عنوان عبد و رسول می نویسد و امیر المؤمنین همینطور و سایر ائمه همینطور، مقام عبودیت مقامی است خیلی بالا و مقام رسالت بعد از مقام عبودیت است. و این شخص یعنی پیغمبر در این حالی که بنده خداست، رسول خداست، پسندیده ترین افراد است، نجیبه و صفوته و برگزیده ترین افراد است. لا یوارا فضله، احدی در عالم به فضیلت پیغمبر اسلام نمی رسد، یعنی فضل و بزرگواری او را برابری نیست. همینطور امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید نبودنش را چیزی جبران نمی کند. لا یجبر فقده، اضاعت به البلاد. خداوند علی اعلی شهرها را بعد از گمراهی به نور هدایت او روشن کرد و زلالت و گمراهی ها و جهالت ها را از میان برداشت. ولذا این پیغمبر این قرآنی را آورده است که عرض کردیم که اگر جن و انس جمع شوند و بخوان آیه ای چون آیات قرآن بیاورند نخواهند توانست. این پیامبر عالی قدر اسلام راجع به خدا مطالبی را در این قرآن آورده که در حقیقت این مطالب نازل شده از ناحیه پروردگار است که خداوند علی اعلی را که اسلام و قرآن معرفی می کند، پروردگار بر همه چیز آگاه و دانا و عالم است. آیه قرآن در سوره احزاب داریم، آیه 54: ان تبدو شیئاً او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیم. هر چیزی را که شما پنهان داشته باشید یا آشکارا او را انجام بدهید، چه مطالب پنهانی چه مطالب آشکارا، فان الله کان بكل شیء علیما، خداوند به تمام اینها آگاه و داناست. بعدن این را که قبلا ما مقایسه میخواییم بکنیم با کتابهای تحریف شده، میبینیم کتابهای تحریف شده خدا را جاهل، خدا را نادان، خدا را به عنوان شیر، خدا را به عنوان خرس، خدا را به عنوانهای دیگر معرفی میکند و اینقدر جاهل است که آدم و حوا در بهشت دارن میگردن، خدا آنها را گم کرده صدا میکند که شما کجایید. اینقدر جاهل معرفی می کند که خداوند علی اعلی در خانه ها را نمی شناسد، میگه باید علامت بزنید تا من این در خانه ها را از همدیگر تشخیص بدم. ولی این قرآنی که بر پیغمبر نازل شده از ناحیه این خدا، چون معرف خدا قرآن است و پیغمبر، اگر ما بخواهیم این قرآن و پیغمبر را از میان برداریم، معرفی نیست برای پروردگار. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج فیها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور، سوره سبع آیه 2. این خدا چنان علمی را دارد که ما مسلمان ها علم خدا را عین ذات خدا می دانیم. یعنی اگر می گیم عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، این عالم بودن، این قادر بودن، این حی بودن، اینها جز صفات ذاتی پروردگار است. یعنی نمی شود یک زمانی بگیم جاهل بوده بعدن عالم شده. نه، خدا همیشه عالم بوده است. نمیشه بگیم یک زمانی مرده بوده یک زمانی حی شده زنده شده. نه، خدا همیشه حی است. صفت صفت ذاتی است. در میان ممکنات که میخواییم برای صفت ذاتی مثال بزنیم، به چربی روغن مثال میزنیم و به شوری نمک مثال میزنیم. میگیم این نمک شور است، این صفت نمک صفت ذاتی اوست که اگر شوری را از نمک بردارن نمکی نمیماند. میگیم این روغن چرب است، این چربی روغن صفت ذاتی روغن است، نمیشود این چربی را ازش برداشت، این صفت ذاتی است. به ما میگن مخلوقیم، این مخلوق بودن ذات ماست. اگر این مخلوق بودن را از ما بردارد، ما دیگر وجودی نداریم. ولذا صفت ذاتی پروردگار است علم. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج فیها، هر چیزی که در زمین فرو میرود همه را میداند. و ما ینزل من السما، هر چیزی که از زمین خروج می کند، هر چیزی که از آسمان نازل می شود، و ما یعرج فیها، و هر چیزی که به سوی آسمان می رود، تمام اینها را خداوند یعلم و می داند. ولذا قرآن خدا را چنین معرفی می کند. اما گفتیم کتاب های دیگر خدا را ذلیل و بدبخت و بیچاره و نفهم و خدای ضعیف و ناتوان و اسیر دست یعقوب دارد معرفی میکند. در آیه دیگر در قرآن مجید دارد عقاید مسیحیت را میکوبد. این عقاید مسیحیتی که فعلا یک عده معتقد شدن بر اینکه عیسی خداست، یا عیسی پدر خداست، پسر خداست، اصلا راجع به پدر بودن و اینها بحثی نیست که اینها خیلی بحث ندارند و بحث نکردن، چون میگن عیسی متولد شده است. ولذا بعضی هم آمدن بعضی از بحثا را کردن که با اون قسمت ها کار نداریم، بیشتر راجع به پسر بودن عیسی داریم صحبت میکنیم. ولی خدا با کمال صراحت میفرماید متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله ازل ذهب کل اله به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. متخذ الله من ولد، خدا ولدی برای خودش نگرفته، فرزندی برای خودش نگرفته، خدا فرزند ندارد. و ما کان معه من اله، که اینم ارباب آلهه را دارد میکوبد، و ما کان معه من اله، خدای دیگری با پروردگار نیست. اگر خدای دیگری بود اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر خدا با مخلوق خودش بود، همراه بود. ولعلا بعضهم علا بعض، اینا با هم دیگر می جنگیدن، اینا مشاجره داشتن، اینا هم دیگر را می کوبیدن، علو بر دیگر را ثابت می کردن. ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. منزه از خدا از اون چیزی که توصیفش میکنن، یعنی مردم برای خدا صفت درست میکنن. ولذا این است که در مکتب ما این است، خدا شناخته میشود به اون صفاتی که خودش برای خودش معین کرده است، خودش برای خودش فهمانده، خودش به وسیله پیغمبران به ملت‌ها این صفات را نازل کرده است و فهمانده است. ولذا کسی نمیتواند برای خدا صفتی معین کند. عالم الغیب، همه غیب‌ها و پنهانی‌ها را میداند و شهاده، تمام شهود را میداند. یعنی در هر مکانی هستی، هر کار مخفی انجام بدهی، هر کار ظاهری انجام بدهی، تمام اینها را خدا میداند. یعنی عالم در محضر خداست، خود عالم محضر خداست، که آیات قرآنی میگه در هر حالی که هستی در محضر پروردگار هستی، می نشینی، بلند میشی، میخوابی، با کسی حرف میزنی، به یک مکانی میروی. جالب اینجا یک روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا کان یوم القیامه دو فعل الانسان کتابه. امام راجع به نامه اعمال انسانی دارد میگد. حالا نامه عمل این باشد، اون کسی که این نامه اعمال انسانی را ضبط میکند او کیست؟ او چیست؟ اذا کان یوم القیامه دو فعل الانسان کتابه ثم قیل له اقرا، بهش میگم بخوان، قضاوت کن. ثم قال علیه السلام ان الله یذکره فما من لحظه ولا کلمه ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره. عجب مطلبی است، قربانت امام صادق و ائمه اطهار معرفی شده از ناحیه پروردگار، که هیچ کس به مقام شماها نرسیده و نخواهد رسید. الان برمی‌دارم به وسیله ویدئو از انسانهای عکسبرداری میکنن، از مجالسی عکسبرداری میکنن، حالا یا کارهای خوب آنها را یا کارهای بد آنها را. یک ساعت بعد بهشون میگن شما یک ساعت قبل این حرف را زدی، این کار را انجام دادی، این عمل را انجام دادی، به کجا رفتی، با کی نشستی، با کی حرف زدی. احتمال دارد که طرف منکر شود، نه من چنین نبودم. در آیات قرآنی هم داریم این قسمت را که حتی در اونجا دیگر با شدت دارد نقل می کند و قالوا لفروجهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. زمانی که قیامت می شد میگن این کار را انجام دادی، این عمل را انجام دادی، منکر می شد. ملائکه ها نوشتن منکر می شد. میگن که ساکت باش تا این که برات اثبات کنیم. اعضای بدن را به صدا در میارن، اعضای بدن. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد، اعضای بدن شهادت میدهد به ما کانو یک سبون، اون کسبی که کردن، کاری که کردن، اون عملی را که انجام دادن. ولذا در اون آیه شریفه دارد که اینها بعد از اینکه مهر از دهانشان گرفته شد، دهان به اعضای بدن میگد و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. به اعضای بدنشان، اعضای بدن شامل تمام جاهای انسانی میشد. ولذا اینجا یک نکته است که نمیخوایم از نظر ادب این حرف را بزنیم. امام صادق علیه السلام یک اشاره ای کرده که حتی به معصیتکار زناکار، به معصیتکار زنا بده، تمام افراد و قالوا لجلودهم، زمانی که این اعضای بدنشان شهادت دادن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا شهادت دادید؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، ما را به نطق در آورد خدا، الذي انتق كل شيء، ما که نوکر تو نبودیم، ما مخلوق خدا هستیم، ما سلول‌های بدن تو تمام مخلوق پروردگار هستیم. خدا به ما دستور داده است که ما حرف بزنیم و خدا ما را گویا کرده و مطالب را گفتیم. در اون روایت هم امام صادق علیه السلام می‌فرماید اذا کان یوم القیامه دو فعل الانسان کتابو، نامه اعمال انسانی را به انسان میدن، ثم قیل له اقرا، میگم بخوان، ثم قال علیه السلام ان الله یذکره فما من لحظت ولا کلمت ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره فکأنه فعله تلک الساعه. تمام اعمال و کردارش را در اونجا میبیند، مثل این که همین الان انجام داده. ولهذا قالوا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. اینجاست که صداشان بلند شه، ای وای این نامه ای عمل و این کتاب چیه؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، همه را به حساب آورده، صغیره و کبیره الا احصاها، همه را به حساب آورده. همین قرآن است که به تمام بشریت دارد اعلان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها. بشریت اگر این آیه را بفهمند اوضاع بشریت درست میشه. اجتماعات اگر همین آیه را در مد نظر بگیرند تمام اجتماعات سالم میشد. یوم ازن تو حدس و اخبار ها، روزی میرسد که این زمین اخبار خودش را بازگو میکند. یعنی چه؟ تا به حال به ما نگفته بودن. در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی یک روایت آورده، در تفسیر نور الثقلین در اونجا روایاتی آورده شده است که پیغمبر می‌فرماید از این زمین که مادرتان هست، یعنی شما از خاک خلق شدید، مادر اصلیتان زمین است، از نظر جسمی از خاک خلق شدید، از این مادرتان احتیاط کنید. میگن آقا یعنی چه احتیاط کنیم؟ میفرماید روز قیامت زمین تمام گزارش‌های خودش رو میدهد، ولذا یومئذ تحدث و اخبارا، هر کس هر عملی را که روی این زمین انجام داده باشد، این زمین از اعمال و کردار او عکس برداری میکند، در روز قیامت منتشر میکند، در روز قیامت برملا میکند. کما اینکه شنیده شده است بعضی از دوربین هایی که در بعضی از ممالک ساختن که اینا از گذشته انسانی عکس برمی‌دارد، اینها خودشان شاهد بر این آیه قرآن میشن. نقل کردم دوربینایی به نام اینفراروت درست شده است که اینا مثلا 10 روز قبل در اینجا یک کسی رو کشتن، افتاده است، حالا بردن دفنشم کردن، ولی میخوان قاتل را پیدا کنن، میارن این دوربین پلیسی را در اونجا عکس سرد و گرم میگیرد تا 10 روز قبل را نشان میدهد که این شخص را کی کشت، تصویر نشان میده. قدیمی ها یه چیزی میگفتن، اما جدیدی ها گاهی مسخره شان میکردن، ولی حالا مجله شکار برای اونا خیلی روشن کرده. قدیمی ها میگفتن مار را که میکشی حتما سر مار را لهش کن. چرا لهش کنیم؟ ما که حالا مار را کشتیم. میگفتم برای خاطر این که جفت این مار هر کجا تو را پیدا کند میزند، و حرف درستی میزدن. مدتی گذشت، مردم نفهمیدن، بعد از مدتی فهمیدند که نه، علم ثابت کرده اون مار را که تو کشتی چشم او از جناب عالی عکس برداری می کند و مدتی اون تصویر در داخل چشم اون مار هست. جفت مار اگر آمد اون تصویر تو را از اون می گیرد و هر کجا تو را پیدا کند می زند. الان هم ثابت شده گوسفند را که می کشی یه مدتی تصویر اون قصابی که سر گوسفند را می برد در میان چشم گوسفند هست. حالا قرآن با کمال صراحت این است که ما میگیم قرآن کتابی است، خود خدا میفرماید کتابی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چیزی بیاد این قرآن را باطلش کند؟ چیزی بیاد بالاتر از قرآن باشد؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اصلا نه در دوران قرآن خواهد آمد، نه در دوران بعد از قرآن، چون دین آخر است، یعنی تا روز قیامت هیچ چیز نمیاد که این قرآن را باطلش کنه. این از ناحیه پروردگار است. ولذا یه آیه شریفه یوم از انتحدس و اخبارها به ما یک درسی میدهد که اگر این درس را ما داشته باشیم اصلا اجتماع ما مرتکب معاصی نخواهد شد، مرتکب خلاف نخواهد شد. یوم از انتحدس و اخبارها، اون روزی که این زمین اخبار خودش را بازگو میکند، تو حدس و عکسایی را که برداشته برملا می کند، صداهایی را که در خودش ضبط کرده، به ان ربک اوحالها، این خودش که این کار را نمی کند، رب تو به او وحی کرده است که تو برملا کن و تو روشن کن، به ان ربک اوحالها. بعدم دنبالش یه جمله خیلی جالب، دو تا جمله خیلی جالبی دارد که بعضی گاهی عوضی معنا می کنند. یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک اوحالها، یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیورو اعمالهم. این لیورو را بعضی در نظر نمیگیرن. مردم دست دسته میان اشتاتا، حالا این دسته چه دسته هایی هستن که عثمان از پیغمبر میپرسد، حضرت میفرماید همه به شکل آدم نمیان، اینطور نیست که این دسته ها یعنی فامیل فلانی یه دسته بیاد، فامیل فلانی یه دسته بیاد، فامیل فلانی یه دسته بیاد. نه، یک عده به شکل سگ میان، یک عده به شکل خوک میان، یک عده به شکل میمون میان، یک عده به شکل مورچه میان، یک عده به شکل مار میان، یک دسته به شکل آدم میان. یوم از این یستر و ناس اشتاتن لیورو اعمالهم. اول دیدن است. چرا اینها به صورت مثلا میمون در آوردن؟ چرا اینا را به صورت یک چیز دیگری در آوردن؟ اول باید بیان ببینن لیورو اعمالهم، چه عملی را در دنیا انجام دادن که نتیجهش این است که در آخرت به شکل بوزینه در بیاد. بعدن بحث حساب و کتاب و امثال این هاست. این دسته لیورو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره کار خیر انجام بده اول اونو میبینن، و من یعمل مثقال ذره شرا باز یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره کار بد انجام داده باشد باز اونو میبینن. ولذا این سوره زلزال خیلی از معانی را برای تمام عالمیان روشن می کند. یعنی به آدم نمازخوان می گه تمام اوضاع تو از اول نماز تا آخر نماز ضبط است. یعنی دوران زندگانی حضرت عالی از اول تکلیفت تا زمانی که از دار دنیا بروی یک فیلمی دنبال تو است که تمام کارهای تو را از کوچک و بزرگ ضبط کرده است. هر عملی را انجام دادی، 50 سال زندگانی کردی، یه فیلم 50 ساله داری. 100 سال زندگانی کردی، یه فیلم 100 ساله داری. اونم نه فیلم های خودمان که ناقص است، فیلمی که از ناحیه پروردگار باشد. یوم از ان یستر و ناس اشتاتن لیورو اعمالهم. خب حالا که اینطوری شد، طرف میگه یا ابن رسول الله به امام صادق، یا ابن رسول الله اینطوری باشه ما همه من رسوا میشیم، همه من خجل میشیم. آقا میفرماید توبه کنید. میگم اگه توبه چی میشه؟ اذا تاب العبد توبتا نصوحا. کسی که واقعا توبه کند، حق توبه را ادا کند. اذا تاب العبد توبتا نصوحا احبه الله. اولین لطفی که خدا درباره او میکند احبه الله، خدا او را محبوب خودش میگرداند، دوستش دارد، چون توبه درستی کرد. راه توبه را باید بلد باشه. این نیست که بکننش تو آب در بیارن، این غسل تعمیدش بدن، تمام شد، تمام گناهانش بخشیده شده. این نیست. این نیست که پهلوی کشیش برا اقرار بکند من فلان گناه را انجام دادم، فلان معصیت را انجام دادم، دیگه از حالا به بعد دیگر برو معصیت انجام نده، از حالا به قبل را من به تو بخشیدم. این نیست. اذا تاب العبد توبتا نصوحا. توبه نصوح این است مال مردم را خوردی باید ببری بهشان بپردازی، مال مردم را بردی باید حق مردم را ادا کنی. فقط اون چیزی که بخشیده می شود حق الله است، اگر ما بین خود و خدای خود توبه کرده باشی، و الا اونی هم که تدارک دارد باید مشغول بشی انجام بدی. مدت ها نماز نخوندی، نمازات قضاهاش را شروع کن. مدت ها روزه نگرفتی، قضای روزه ها را شروع کن. این نیست به تعبیر این کشیشایی که گفتم، یا به تعبیر بعضی از فرقی که خود را به عنوان اسلام به خورد مردم بدهد، میگه 4 تا یاهو بکشی کارا درست میشه. یا به تعبیر یکی دیگر از منحرفین بگه هر چه گناه کردی در دنیا اگر به سجده بری چند مرتبه یا علی بگی یا چند مرتبه یا ابوالفضل بگی تمام گناهانت آمرزیده میشه. قرآن میگه این نیست. اخبار و احادیث صحیح میگه این نیست. تازه دارد تو دهنی میزند به اینها. اذا تاب العبد توبتا نصوحا. اگر بنده خدا بندگی کند و توبه نصوح، یعنی توبه‌ای که برگشت نداشته باشد،
ولذا این است اگر توبه کرد، توبه نصوح و توبه درست، اولین مرحله احبه الله، خدا او را دوست می‌دارد. و ستر علیه ذنوبه، تا به حال گفتیم هر چه هست از ما عکس برداری شده، فیلم برداری شده، زمین عکس برداری کرده، بقعه‌ها عکس برداری کردن، تمام اینها. آقا می‌فرماید و ستر علیه ذنوبه، خدا گناهانش را مستور می‌کند، پرده رو گناهانش می‌کشاند. حالا و کیفه یستر ذنوبه، گوه آقا شما که میگه همش عکس برداری شده، کیفه یستر ذنوبه، چطور گناهانش را میپوشند؟ فرمود اگر این واقعا توبه کرده باشد، یونسی ملکه، او دوتا ملائکه ای که اعمال این آقا را مینوشتن، خدا کاری میکند اونا فراموش کند. و یوهی الا بقاع الارض، خداوند وحی می کند به بقعه های زمین، اکتمی علیه، کتمان کن، بپوشان. و یوهی الی جوارحه، خدا به اعضای جوارح طرف خطاب می کند، بپوشان. اعضا و جوارح پوشاندن، بقعه های زمین پوشاندن، ملائکه از یادشان رفت. اینجا چون ما بین خود و خدای خودش توبه کرده، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناهی انجام نداده است. اینا تعلیمات قرآنی و تعلیمات اهل بیت عصمت و طهارت هم که انشاءالله باز مطالبی در این زمینه خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.